أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. در ادامه حکمت‌های نهج البلاغه شریف رسیدیم به حکمت 157 و قال علیه السلام، وجود نازنین امیر المؤمنین فرمود: قد بصرتم ان ابصرتم و قد هدیتم ان اهتدیتم و اسمعتم ان استمعتم. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود قد بصرتم، به درستی که به شما بصیرت داده شده، حقایق به طور واضح و کامل برای شما آشکار شده، البته ان ابصرتم، اگر چشم باز کنید، اگر خودتون بخواهید ببینید. وقد هدیتم ان اهتدیتم، به درستی که استعداد هدایت، استعداد رسیدن در وجود شما قرار داده شده، هدایت برای شما فراهم شده است، البته ان اهتدیتم. و اسمعتم ان استمعتم، اگر شما بخواهید بشنوید، شرایط شنیدن و شنیدنی هایی برای شما فراهم شده. در سه بخش امیر المؤمنین علیه السلام این حکمت 157 را بیان کردند. دیدنی ها هست اگر ببینید، هدایت هست اگر هدایت بپذیرید، شنیدنی ها هستند اگر بخواهید بشنوید. این سه جمله از اون جملاتی است که اگر انسان همراه با اونها باشه، اگر انسان مسیر این سه جمله رو در پیش بگیره، به بسیاری از فضائل اخلاقی بلکه فضائل عرفانی دست پیدا خواهد کرد. مرحوم صاحب مصادر نهج البلاغه، مرحوم حسینی خطیب، در مصادر نهج البلاغه قائل است که این بخش حکمت 157 یک جزئی، یک بخشی از خطبه 20 نهج البلاغه است. خطبه 20 در باب لحظه احتضار و لحظه مرگ است. حضرت فرمود فإنکم، خطبه 20 رو عرض می کنم، فإنکم لو قد آینتم ما قد آین من مات منکم لجزئتم و وهلتم و سمعتم و اطعتم. اگر شما هم مثل کسانی که در آستانه مرگ قرار دارن چشمتون باز بشه، حقایق را ببینید، شما هم فریاد می کشید، جزع و فزع در شما ایجاد میشه و کار به اونجا میرسه که دیگه حرف شنو میشوید و اطاعت معز میکنید. ولیکن محجوب انکم من ما قد آینو، ولی خدا اراده کرده است که شما تا وقتی در دنیایید اون صحنه ها رو نبینید، پرده از جلوی چشم شما کنار نره، برزخ را، جهنم را، حال اموات گذشته را که بعضیشون در چه سختی هستن، خدا خواسته شما این صحنه ها را نبینید. البته و قریب ما یطرح الحجاب، خیلی طول نمی کشد، به زودی پرده از جلوی چشم شما هم می افتد و شما هم اون صحنه ها را خواهید دید. بعد حضرت فرمود و اسمعتم ان سمعتم و هدیتم ان اهتدیتم و لقد بصرتم ان ابصرتم و اسمعتم ان سمعتم. ما برای شما شنیدنی ها و دیدنی ها و هدایت شدنی هایی رو فراهم کردید، اگر خودتان بخواهید بشنوید و ببینید و هدایت شوید. حضرت بعد از ذکر اون قصه دیدن نادیدنی ها در لحظه مرگ، که اصلا یکی از علتهایی که احتضار رو احتضار میگن اینه، انسان حضور پیدا میکند، میبیند آنچه در این دنیا با این چشم سر نادیده نیست، حضور پیدا میکند در فضای دیگری. لذا به محتضر میگن محتضر. البته حاضر شدن یک معنیه، یک معنی هم به معنای اینه که ملک الموت بالای سر انسان حاضر میشه. در هر صورت شرایط برای دیدن و شنیدن و هدایت ما فراهم است. اگر خودمون این اراده رو داشته باشیم، خدا حتما انشالله راه را برای سعادت ما باز میکنه. همه ابزارها آماده شدن. خدا قبل از این که ما رو در این دنیا بیاره، اول همه شرایط را برای هدایت ما فراهم کرد، بعد ما را آورد و به ما دستور داد حرکت کنید. اگر جاده ای نباشد، مقصدی نباشد، مسیر مشخص نباشد، بعد خدا به ما بگه برید، ما میپرسیم کجا بریم، چطور بریم، با کی بریم، در میانه راه چطور درست را از اشتباه، بیراه را از راه تشخیص بدیم. خدا حکیم است. اول جاده را مسطح کرد، تمام این مسیر تابلو داره، راهنمایانی هستند، عقل هست، فطرت هست، انبیاء هستند، همه اینها به ما میگویند کجا برو، چطور برو، با چه کسی بنشین، با چه کسی دوری کن. این مسیر کاملا مسیر مشخصی است. حرف ها و شنیدنی هایش برای ما واضحه. اگر خودمون اهلیت پیدا کنیم، رسیدن خیلی سخت نیست. و اگر احیانا کسی نرسید به مقصد، اگر کسی بازموند، جلایه ای از خودش داشته باشه، جز خود از هیچ کسی، از هیچ شخصیتی گله نداشته باشه، راه برای رسیدن باز است، به شرط اینکه اراده خودمون هم باشه. حالا این سه بخش رو من مختصرا محضر شما عرض کنم. قد بصرتم ان ابصرتم، اگر چشم باز کنید خیلی مسائل رو میبینید، اگر چشم باز کنید حقایق به شما نشون داده شده. آقا عظمت خدا رو شما در همین عالم ببینید، چشم باز کنید ببینید عظمت خدا را، زمین را، آسمان را، دریا را، پرندگان را، به جسم خودتون نگاه کنید، آیات انفسی، آیات آفاقی، ببینید عظمت خدا را. خدا حقایق رو در عالم به شما نشون داده، مگه دلیل نمیخواید بر وجود خدا؟ مگر نمیخواهید مطیع او باشید؟ خب به عالم نگاه کنید. این نگاه کردن اگر چشم باز بشه، اگر ببینید. ولی خیلی وقتها ما عالم را میبینیم ولی به خالق عالم دقت نمی کنیم، توجه نمی کنیم، نگاهمون فقط به همین کوه و دریا و به اینهاست. ولی خالق اینها کیست؟ چه هدفی داشت از خلقت اینها؟ حضرت فرمود اینا که هستن، چشم باز کنید تا حقایق را ببینید، تا خدا را ببینید، تا عظمت خدا را ببینید. در خطبه 147 نهج البلاغه فرمود انه لا ينبغي لمن عرف عظمت الله ان يتعظم، اگر کسی خوب نگاه کنه، چشمش باز بشه، بصیرت پیدا کنه، عظمت خدا رو ببینه، این دیگه خودش رو بزرگ حساب نمی کنه. فإن رفعت الذين يعلمون ما عظمته أن يتواضعوا له، میخواید انسان بشید، میخواید به مقامات انسانیت راه پیدا کنید، میخواید متواضع بشید، راهش خدابینی است، راهش دیدن عظمت خداست. به عالم نگاه کن، عظمت خدا را بفهم، عظمت خدا را ببین، بعد دیگه تو ادعای بزرگی نمی کنی، بعد دیگه بزرگی خودت را در تواضع میبینی. خیلی جمله عجیبه. فرمود یه عده‌ای وقتی چشم باز کردن، حقایق را دیدن، عظمت خدا رو دیدن، اینها رفعت اللذینه، بزرگی خودشون رو در این میبینن که کوچکی کنن، در این میبینن که تواضع کنن، در مقابل خدا اطاعت کنن. ما اگر بخواهیم ببینیم، برای دیدن و فهمیدن دیدنی هایی را خدا خلق کرده. عالم پر است از نشانه های خدا. ببینیم، به او اعتقاد پیدا کنیم، ببینیم یقینمون نسبت به او زیاد بشه. آقا یکی دیگه از اموری که دیدنی است، سرگذشت پیشینیان است، سرگذشت سلاطین است، سرگذشت فرائن است. ببینید اینها به کجا رسیدن، ببینید. اگر شما ببینید دیدنی زیاد است. اگر چشم باز کنید حقایق برای شما نمود پیدا میکنه. نگاه کنید ان لکم فی القرون السالفه لعبره، در گذشتگان برای شما عبرت هایی نهفته است. عین العمالقه و ابناء العمالقه، عین الفرائنه و ابناء الفرائنه، عین اصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبیین، کجا هستند گردن کشان عالم؟ کجا هستند فرعون ها؟ کجا هستند صاحبان زر و زور و قدرت؟ کجا هستند کسانی که انبیاء را به شهادت می رساندند؟ این الان اسمی ازشون نیست، آثاری ازشون نیست. اینها را خدا آنچنان در هم کوبید که اصلا از صحنه روزگار محو شدند. اگر نگاه کنی یه آثاری از شهر اونها باقی است، یه اسمی در کتاب‌ها از اون باقی است، قرآن یه جایی سرگذشت اونها رو نقل میکنه. چشم باز کنید، صحبت از دیدن است. ببینید، اگر شما اهل دیدن باشید، دیدنی‌های عالم زیاد است. در بخش دوم فرمود و قد هدیتم ان اهتدیتم، اگر شما اهل هدایت پذیری باشید، عوامل و ابزار هدایت بسیار فراهم است. شما فقط اراده کن، شما فقط بخواه، شما فقط تصمیم بگیر برای هدایت، ابزار هدایت فراهمه. مثل یه پدری که به بچهش بگه تو فقط بخواه درس بخونی، من همه چیز فراهم میکنم، مدرسه خوب ثبت نامت میکنم، ابزار و امکانات میگیرم، دوستان خوبی دور و بر تو میگذارم که با تو مباحثه کنن. تو فقط اراده کن. این اراده در ما نیست برای هدایت شدن. ابزار هدایت یک بخشش در درون خود ماست، یک بخشش در خارجه. خدا وقتی ما را خلق کرد با فطرت ما را آفرید. این فطرت از اون نعمتهای بزرگ است. امیرالمؤمنین در خطبه یک نهج البلاغه فرمود انبیا آمدند نه اینکه بخوان حرف جدیدی بیارند، انبیا آمدند تا فطرت شما رو بیدار کنند. همین فطرت ما همه خوبی و بدی رو میشناسه، عدالت رو میشناسه که خوبه، ظلم رو میشناسه که بده، همه اینها رو میشناسه. انبیا آمدند ما را از این دفینه ها، از این گورستان هایی که فطرتمون رو اونجا دفن کردیم بیرون بیارن، فطرت رو زنده کنن. فطرت که زنده شد هدایت حاصل میشه. پس انسان فطرت خداداد داره، انسان عقل داره، نفس لوامه داره، نفس مطمئنه داره، وجدان اخلاقی داره. اینا اون ابزار و وسایلی هستند در درون انسان که مدام ما را به خوبی، به هدایت، به رشد و سعادت هی حلمون میدن، هی میگن تو میتوانی، تو باید خوب بشی. اگر یه جایی هم خطا کردیم مدام بر علیه ما داد میکشن، سر ما داد میکشن. این نعمتی است که خدا در وجود ما قرار داده. این نعمت ابزار هدایت درونی است. درون ما ابزاری دارد برای هدایت که حالا هر کدوم از اینها چه عظمتی دارند. خود عقل، خود فطرت، خود این وجدان اخلاقی که انسان اخلاق مدار است، انسان دنبال خوبی هاست. البته در فضای جامعه هم، در فضای بیرون هم، انبیا، ائمه، علمای ربانی، اینها همه هدایتگرانی هستند که ما را تشویق میکنند برای هدایت. فرمود اگر شما طالب هدایت باشید، هدایت فراهمه، ابزار هدایت هست، خوب میتوانید هدایت بشید، به شرط اینکه این اراده در شما باشه. قرآن کریم فرمود و لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعین، اینا چشم دارن، قلب دارن. جهنمی ها، اینا که انسان هایی نبودن که از جهت ظاهری مشکلی داشته باشن، فطرت داشتن ولی فطرت رو خاموش کردن، قلب داشتن، قلب را به اون عمق بخشی، توجه، دیدن حقایق رهنمون نشدن. چشم داشتند و ندیدن، گوش داشتند و نشنیدن. قرآن کریم فرمود اینها از حیوان پست‌ترند، از حیوان پایین ترند، چون شما ابزار هدایت داشتی و هدایت نشدی. اون حیوان هر چه را خدا بهش داده بود استفاده کرد، همینقدر ازش انتظار بود، ولی از ما انتظار بیش از اینه. ما ابزار هدایت داریم ولی باز هم هدایت نمیشویم. یا باز در قرآن کریم فرمود اگر چنانچه این هدایت را، این ابزار را درست به کار نگیرید، از این ابزار در مسیر هدایت استفاده نکنید، عذاب میکنم شما را، عذابهای سنگین. و اما ثمود فهدیناهم، آقایان ببینید سرگذشت ثمود را، ما اینها را هدایت کردیم، به اینها چشم دادیم، راه را از چاه به اینها نشان دادیم، ولی اینها باز مسیر بیراه رفتن، باز دچار آفت شدن، به جای هدایت، به جای تشکر رفتن سمت بیراه. اینجا بود که فأخذتهم صاعقه، اینجا بود که عذاب بر اینها نازل شد. خب قوم ثمود چنین بود، برای ما چه درسی داره؟ شما هم ای زن، شما هم اگر از این امکانات، از این استعداد فراوانی که خدا در اختیارتون قرار داده استفاده درست نکنید، از این امکانات هدایت بهره برداری نکنید، خدا با شما هم که هیچ قرابت و قوم و خویشی نداره که، نسبت به شما هم همون عذاب میاد، حالا با یه شکل دیگه، به یه نحو دیگه، یا در دنیا یا در آخرت. این هشدار، هشدار جدی است. ابزار هدایت را که به ما داد از ما انتظار هم دارد. فرمود در بخش سوم و اسمعتم انستمعتم، ما به شما این قدرت شنوایی رو دادیم، ولی به شرط اینکه گوش جان را باز کنید، حقایق را بشنوید، صدای رب را بشنوید، صدای ربانی ها رو بشنوید. اگر گوش باشد و نشنوید به چه کار میاد؟ انبیا آمدند، احادیث قدسی هست، قرآن هست، نهج البلاغه هست، حرف ها برای ما گفتن. خب این حرف ها باید شنیده بشه. اگر حرف شنیده نشه از بین رفته، ذبح شده، گویا عبث بوده این حرف. انبیا اینقدر حرف زدن، قرآن این همه آیه داره. اینها برای شنیدنه، اینها برای عمل کردنه. اگر ما این کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه رو بگذاریم خاک بخوره، یا هر روز بیایم بشینیم بشنویم، از این گوش بشنویم از اون گوش خارج کنیم، این که وظیفه انجام نشد. بشنوید عمل کنید، بشنوید در زندگی به کار ببندید، بشنوید. این شنیدنه، صحبت از گوش دادن نیست، صحبت از شنیدنه. ببینید مثلا در ایامی که میخوان ماه رو رؤیت کنن، یه عده‌ای میرن روی پشتبان‌ها، میرن روی مناطق بلند، میگن ما نگاه کردیم ولی ندیدیم. در اصطلاحات عادی نگاه کردن یعنی دیدن. میگه من نگاه کردم به فلانی، یا میگه فلانی را دیدم، هر دو به یک معناست. ولی میگه من نگاه کردم به آسمان ولی ماه را رؤیت نکردم، ماه را ندیدم. اینجا معلومه نگاه کردن غیر از دیدنه. آقا گوش دادن غیر از شنیدنه. خیلی از ما گوش میکنیم ولی نمیشنویم. اون بچه‌ای که سر کلاس رفته داره گوش میکنه ولی نمیشنوه معلم چی میگه. بعد معلم ازش میپرسه چی گفتم؟ حواسش نیست، جای دیگر بود. ما خیلی از مطالب رو گوش کردیم ولی نشنیدیم. شنیدن میخواهد. فرمود اگر اهل شنیدن باشید خیلی از مسائل برای شما گفته شده. در آیه 204 سوره اعراف فرمود و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. آقا گوش فرا بدهید، شنیدن کافی نیست، ثواب داره. بله، گوش بشنوید قرآن را ثواب داره، درسته. روخانی کنید قرآن را ثواب داره، به مصحف نگاه کنید ثواب داره. ولی آنچه که وظیفه ماست، آنچه بالاتر از ثواب است، شنیدن است، ترتیب اثر دادنه. میگم فلانی بچهش بچه حرف شنوید. آقا این بچهی که حرف شنوی داره یعنی گوش داره. خب بقیه بچه هاش هم گوش دارن، بقیه بچه هم حرف ها رو میشنوند. صحبت از شنیدن نیست، صحبت از ترتیب اثر دادن است. قرآن فرمود قرآن که میخوانید شما توجه کنید، اینها رو بفهمید، در زندگی به کار ببرید، قرآنی زندگی کنید، قرآنی فکر کنید. حرف شنو بودن خیلی مهمه، اینکه بشنویم، اینکه به زندگی ما با همین شنیده ها، با همین حرف هایی که به گوشمون خونده شده سبک زندگی بسازیم. قرآن فرمود فبشر عباد الذین یستمعون القول، بشارت بده به چه کسانی؟ اونایی که خوب میشنوند، گوش میکنند و میشنوند، ترتیب اثر میدن. اینها حرفهای خوب را میشنوند، حرفهای خوب را میگیرند، تبعیت میکنند. اولئک الذین هداهم الله، اینا هدایت شدن. اینا هدایت در بعد از شنیدن دیگه. تا نشنوی، تا به عمق جانتو نفوذ نکنه حرکت نمی کنی. ما باید مسیر درست را بشنویم و ببینیم، بعد همون مسیر را طی کنیم. در سه بخش امیرالمؤمنین فرمود مواظب باشید، دیدنی هایی هست ببینید، شنیدنی هایی هست بشنوید، هدایتی هست هدایت شوید. از اون طرف قرآن فرمود که اهل جهنم کسانی هستند که با خودشون زمزمه می کنن و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ما عاقلانه رفتار می کردیم، اگر ما حرف انبیا و اولیا، حرف قرآن را، حرف امام را می شنیدیم، جهنمی نمی شدیم.
اینا خیلیشون ابو جهل که گوش کرد به حرفهای پیغمبر، ابو جهل که میومد یواشکی قرآن میشنید، گوش میکرد، ولی شنیدن و ترتیب اثر دادن مهمتر از شنید. این که ما به عمق جانمون نفوذ کنه، خیلی چیزها رو ما ظاهرش رو میبینیم راحت رد میشیم، دریا را میبینیم خدای سازنده دریا رو نمیبینیم، نفت را میبینیم ولی چه کسی با چه تدبیری برای قرنهای بعدی این ذخیره رو نگه داشته اینو نمیبینیم. اگر بخواهیم چشم باز کنیم برای دیدن و شنیدن خیلی حرفها هست. عزیزان، برای سعادتمند شدن باید چشم دیگری باز کرد، گوش دیگری باز کرد، باید طور دیگری دید، طور دیگری شنید. این که میگه چشم ها را باید شست، درسته، باید طور دیگر دید. چطور ببینیم؟ آنطوری که خدا میخواهد. از هر چیزی به باطنش برسیم، هر چیزی را که میبینیم هدایت نهفته درون او را هم ببینیم. پیغمبر فرمود لیس الاعمى من یعمى بصره، کور نابینا کسی نیست که چشم نداره. خب این چشم مثل بقیه اعضا و جوارح شاید از بین بره، شاید کمسو بشه، این مشکلی نیست. اینکه کسی نابینا باشد این در هدایت او تأثیر نداره. مهم آن است که انما الاعمى من تعمى بصیرته، کسی که حقایق را نبیند کور است. شاید چشمش ببری دکتر بگه این اصلا ضعف نداره، مثل عقاب تیزبین است، ولی حق را نمیبینه، ولی حقایق را نمیبینه، ولی همش داره طرف ساز مخالف میزنه. غرب گرایی، تفکر باطل، شیطان پرستی، عالم را یک عالم مادی میبینه، روح را نمیبینه، حقایق را نمیبینه. این کوره. کور واقعی کسی نیست که چشم دارد و ندارد. شاید یک نفر کور ظاهری باشه، کور باطنی هم باشه. شاید یک نفر ظاهرش چشم قوی داشته باشه، ولی این چشم حقایق را نمی‌بیند. پس نام او هم کوره. در خطبه 88 نهج البلاغه هم فرمود ما کل ذی قلب بلبی ولا کل ذی سمع بسمی ولا کل ناظر ببصیر. بابا هر کسی که چشم داشت که بینا نیست، هر کسی گوش داشت که شنوا نیست. شنوا بودن و بینا بودن در گرو آن است که انسان این حقایق را ببیند. یک نکته هم اینجا محضر مبارک شما عزیزان عرض می کنم. انسان اگر چشم باز کرد، انسان اگر گوش را به حقایق عالم سپرد، بعد آرام آرام نادیدنی هایی را می بیند و آنچه ناشنیدنیست را میشنود. مرتبه اول آن است که ما همین ظاهر را خوب ببینیم، هر چیزی رو که میبینیم اون بعد الهیش رو، بعد معرفتیش رو هم ببینیم. این مرحله اوله. یعنی انسان اگر میخواهد چیزی را ببیند بصیرت داشته باشد، خدا را در او ببیند، هدایت را در او ببیند، بهشت و جهنم را در او ببیند. ظاهر زیبای این غذا رو نبین، بوی خوش این طعام تو رو مدهوش نکنه. این غذا حرام است، این قضا از مال قصبی است، این قضا مال یتیم است. باطن را ببین، لب به این قضا نزن، این مقام برای تو میاره. اگر کسی دید و شنید، اگر کسی در مسیر هدایت قرار گرفت، بعد این به جایی میرسد که نادیدنی هایی میبیند. آنچه را بقیه نمیشنوند او میشنود، او متوجه میشه. در خطبه 192 نهج البلاغه، خطبه قاصعه، امیرالمؤمنین فرمود ارا نور الوحی. من در اون لحظه ای که پیغمبر به رسالت مبعوث شد، پیغمبر به پیغمبری برگزیده شد، من ارا نور الوحی و النبوه و الرساله، من دیدم نور وحی را. وحی نور دارد، پس چرا بقیه مردم نمیدیدند؟ وقتی وحی بر پیغمبر نازل می شد، پیغمبر در جمعی نشسته بود، یه دفعه حالی به پیغمبر دست می داد، پیغمبر بعد از لحظاتی می فرمود برادرم جبرئیل آمد فلان آیه را آورد، فلان حدیث قدسی را آورد. خب امیرالمؤمنین فرمود این نور داشت، من نور وحی را می بینم، من نور رسالت را می بینم، بقیه نمی بینن، بقیه مشکل دارن، ولی اینها واقعا نور است. و اشم مریح نبوه، بوی خوش نبوت را من استشمام میکنم، بقیه استشمام نمیکنن. ولی امیرالمؤمنین میبیند، امیرالمؤمنین استشمام میکند. فرمود ولقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی، من وقتی که بر پیغمبر وحی نازل میشد صدای فریاد شیطان را میشنیدم. چرا ما نمیشنویم؟ چرا ما نمیبینیم؟ چرا ما این بوهای خوش را استشمام نمیکنیم؟ خب مشکل از ماست، نه اینکه اینها نیست. اینکه در روایت امام صادق فرمود آقا شب قدر، عرض کردن شب قدر چه شبی است؟ حضرت فرمود اون شبی که شب بوی خوشی داشته باشد، نه اینکه در فصل بهار باشیم. اون شب قدر بوی خوشی داره، مگر شب که زمانه است بو دارد؟ بله بو دارد، برای کسی که ببیند. نبوت یک مقام است ولی بوی خوشی داره، وحی نور دارد. خب کسی اهل باشه میبینه. فرمود اگر چشمتون باز شد، اگر شامه شما باز شد، شما بو میکشید شب قدر را، میفهمید امشب چه بوی خوشی در عالم پیچیده، رفت و آمد ملائکه را حس میکنید، نور ملائکه را میبینید، امشب شب قدره. خیلی سخت نیست که ما اگر نمیبینیم نگوییم نیست. من نمیبینم، من نمیفهمم. حضرت فرمود که من میدیدم وقتی وحی بر پیغمبر نازل میشه شیطان چطور فریاد میکشه، صدای شیطان را من میشنیدم، دیگران نمیشنیدم. بعد پیغمبر به من فرمود که علی جان انکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. علی جان هرچه را من میبینم تو هم میبینی، هرچه را من میشنوم تو هم میشنوی، الا انکه لسته به نبیین ولکن نکل وزیر. تو دیگر پیغمبر نیستی، خاتم انبیا پیغمبر است، ولی تو وزیر منی، تو جانشین منی، تو نماینده من هستی. این که امیرالمؤمنین این مسائل را میبیند یعنی اینها هستند. اگر کسی یکمی رشد کنه، اگر کسی یه مقداری شنیدنی ها و گفتنی ها و دیدنی ها رو کنترل کنه، مراقب باشه، مسائل دیگر رو هم خواهد دید. پیغمبر اکرم فرمود قزو ابصارکم ترون العجائب. آقای مقداری مراقب چشم باشید، هر چیزی را نبینید از یک جهت. قزو ابصارکم، حرام را نبینید، چوب ناک. بعضی چیزها رو ببینید، دیدنی های الهی را. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا. با این دید نگاه کنید، به حرام نگاه نکنید. ترون العجائب، بعد میبینید یه چشمی باز شد، یه حرفهای دیگری، یه فضاهای دیگری، یه عجائب دیگری رو به شما نشون میده. دیگه در این حالت عادی نیست که دو نفر کنار هم نشستن، یکی از اولیاء خداست، یکی شخص عادی است. اینم مؤمنه، اینم متدینه، ولی شخص عادی. تو که روی خودت کار کردی، شنیدنی ها و دیدنی ها رو کنترل کردی، هدایت شدی، حالا چشم باز میکنی. ترون العجائب، یه چیزهایی رو به انسان نشون میدن. خوش به حال کسانی که به این مقام رسیدن، خوش به حال کسانی که دیدند این حقایق را. ما فقط صحبت میکنیم، ما فقط میگیم همچین چیزهایی هست، فقط انکار نمیکنیم، ولی خوش به حال کسانی که این مسائل را میبینند. در قرر الحجم امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود تکاد الزمائر القلوب تتلع علی سرائر القیوب. نزدیک است که دلها و قلبها نادیدنی هایی را بیابد، به یک نادیدنی هایی اشراف پیدا کند. قلب انسان میتونه، اگر ما کنترل کنیم خودمون رو، اگر ما مراقبت کنیم از دیدنی ها و شنیدنی ها. حضرت فرمود شما میرسید به یه جایی که اطلاع پیدا میکنید، مشرف میشوید بر نادیدنی ها، دیگه برزخ رو هم میبینید. همین الان که در این دنیا نشستید با اهل برزخ هم ارتباط برقرار میکنید. تا وقتی نمردید میتوانید مسائلی که بعضی از اموات میبینند همین الان ببینید. در جای جای نهج البلاغه این مطلب هست، الان نمیخوام خیلی توضیح بدم، ولی انسان میتواند به اینجا برسد که نادیدنی هایی رو ببیند. چشم ببندیم تا عظمت خدا رو ببینیم. از این بالاتر، حالا یه وقتی میگن فلانی چشمش باز شد فلان شیء را دید، فلان حالت را دید، چشم دلش باز شد برزخ را دید، اینا هم خوبه، اینا هم مقامه، ولی بالاتر آن است که انسان چشمش باز بشه عظمت خدا رو ببینه. عظمت خدا، ما یه وقتی است که نگاه میکنیم به دریا، بگیم دریای به این بزرگی خالقی دارد، خالق چقدر بزرگ است، آسمان به این عظمت خالقی دارد. این یه حرفه. کوه را دیدی به خدا رسیدی. یه وقتی هست چشم دل تو رو باز میکنن، عظمت خدا رو بهت یاد میدن، عظمت خدا رو بهت میچشانن. اون دیگه از این نیست که از دریا به خدا برسی، عظمت خدا رو درک میکنی. امام صادق فرمود ما اعتصم احدون به مثل ما اعتصم به قز البصر، هیچ کسی با چیزی مثل بستن چشم، نگهداری و مراقبت از چشم نتوانست خودش رو حفظ کنه. معلومه اگر انسان مراقب چشم نباشه به هلاکت میرسه، حفظ نمیشه. فرمود چشم رو کنترل کنید تا حفظ بشید. فان البصر لا یغض عن محارم الله، هیچ چشمی نسبت به حرام بسته نمیشود الا وقد سبق الى قلبه مشاهده العظمه والجلال. وقتی چشم را بر حرام بستی، یه دفعه چشم دل تو بر عظمت و جلال خدا باز میشه، عظمت خدا را میبینی. نه اینکه کوه ببینی به خدا برسی، یا در درون تو عظمت خدا را میریزه. بعد میبینی انسانها بعضیاشون چقدر متواضعن، اصلا خودش رو نمیبینه، اصلا خودش رو نمیبینه، اصلا اعمال خودش رو به حساب نمیاره. چرا؟ چون عظمت خدا رو دید، چون فهمیده خدا کیه. ما اگر روی چشم و گوش کار کنیم، دیدنی هامون رو، شنیدنی هامون رو، خوردنی هامون رو، اینها رو کنترل کنیم، یه مزه هایی رو به ما میچشانن. ما هر غذایی میخوریم، خب معلومه دیگه مزه عبادت رو نمیفهمیم، مزه لذت مناجات رو نمیفهمیم. ولی اگر کسی خوراکی ها رو کنترل کرد، هر چیزی نخورد، هر قدری نخورد، هر طوری نخورد، بعد میبینی چه لذتی میبره در نماز، چه لذتی میبره با دعای کمیل. اگر کسی شنیدنش رو کنترل کنه میشنود، اگر کسی دیدنش رو میبیند، اگر کسی شامش رو کنترل کنه میبوید، یه چیزهایی که عظمت رو به قلب اون میریزد. همه این حقایق در عالم هست، ما هنوز اهل نشده ایم، نه اینکه اینها وجود نداره. پیغمبر فرمود لولا ان الشیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات. آقا شما دست کم نگیرید خودتون را، اگر شیاطین دور قلب شما را نگرفته بودند، اگر شما با گناه زمینگیر نشده بودید، فرزند آدم می توانست به بالاترین نقاط ملکوت نظر بیفکند، ببیند عظمت ها را، جاه و جلال را، ببیند اون بزرگی خدا را. ولی خب ما اگر نمی بینیم، عرض کردم اول بحثم، مشکل از ماست، هیچ کسی جز خودمون رو مقصر نداریم. سابق به مناسبت این روایت رو محضر شما خوندم، عمران ابن حسین، حسین باساد، شخصی است میگه من یه مدتی بود که یه انسانهای یه افرادی رو خوشبو، خوشچهره، اینا رو میدیدم، معاشرت داشتیم، میومدن پیش من، گفتگو میکردیم. یه مدتی گذشت، خبری نشد. من رفتم محضر رسول الله، عرض کردم ما چند تا رفیق داشتیم، اهل این محله و اهل این شهر هم نبودن، شما نمیدونی چی شدن، کجا رفتن، دیگه سراغ ما نمیان. پیغمبر فرمود که اینها که آدمهای عادی نبودن، اینها که مردمان نبودن، که شما در یک جنگی جانباز شده بودی، برای خدا جراحتی بر تو وارد شده بود، ولی خب به هر دلیلی دیگه کتمان کردی، پیش خودت و خدا گفتی خدایا این زخم برای تو باشه، نمیخوام حالا بین مردم هی اعلام کنم. تا وقتی کتمان کردی، ملائکه با تو حشر و نشر داشتن، نادیدنی ها را میدیدی، بوی خوشی که دیگران استشمام نمی کردن برای تو بود، ولی در یک مجلسی نشستی و ابراز کردی، گفتی بله فلان جا ما فلان جور مجروح شدیم و چقدر سختی کشیدیم و چی شد و چی نشد، این نعمت از تو گرفته شد. انسان می تواند برسد به اون جایی که همنشین ملائکه باشد، برسد به اون جایی که نادیدنی ها را ببیند. بحث پایانی، جمله ای عرض کنم و بحث امروز تمام بشه. مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، ایشون رو معمولا به اون کتاب شریف المراقبات میشناسیم، کتابی که در مراقبت ایام سال نوشته شده، ماه مبارک چطور باید انسان اهل مراقبه باشه، رجب چطور، شعبان چطور، ذوالقعده چطور، خب مسائل متفاوت و متعددی. یه عارف عجیب و غریبی است ایشون. ایشون استاد مرحوم شاه آبادی است، مرحوم شاه آبادی استاد امام خمینی است، یعنی امام شاگرد شاگرد میرزا جواد ملکی منشی تبریزی است. در حالات امام نقله که ایشون وقتی که قم تشریف می آوردن مشرف می شدن، در اینجا می اومد بالای سر قبر مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی عبا در می آورد، با عبای خودش امام قبر ایشون رو تمیز می کرد. من قربان قبرت برم که از قبرت نور به آسمان ساطعه. یه همچین شخصیتی است. حالا یه جریانی رو ایشون خودش نقل میکنه در المراقبات، میخوام اون رو بگم. ما میتوانیم به خیلی از مسائل و جایگاه ها دست پیدا کنیم. ایشون روایتی در باب نماز شب ذکر میکنه. پیغمبر فرمود که هر شخصی دو نگهبان از فرشته داره. این فرشتگان وقتی که خوابید صداش میزنن آقا وقت نماز شبه، بلند شو، آقا بلند شو نماز بخون، آقا وقت مناجات با خداست، وقت اتصال و ارتباطه. حالا بعضی ها میشنون بلند میشن، خوش به حالشون. بعضی هم در خواب غفلت هستن، بیدار نمیشن، متوجه نمیشن. مرحوم میرزا جواد وقتی این روایت رو نقل میکنه، بعد یه جمله ای زیرش مینویسه. این جمله خیلی مهمه. ایشون میفرمار لا تکن کافرن به هذه الاخبار. آی مردم، انکار نکنید این حرفا را. کسی نگه بابا کجا، کدوم ملک، کی بیدار کردن، کی صدا زدن. میگه مبادا این حرف ها را انکار کنید. من شهادت میدهم که انی اعرف من المتحجدین. من خودم، میرزا جواد ملکی، من خودم میشناسم در بین شب زنده داران کسانی را که اینها در نیمه های شب ملائکه صداشون میزنن. ملائکه اونها رو فی اوائل امرهی به لفظت آقا، ایشون لفظش اینه، میگه ملائکه نیمه شب میزنن رویشون رو، میگه آقا وقت نماز شبه، آقا بیدار شو مناجات با خدا. ایشون میگه من شهادت میدهم که همچین افرادی هستن. بعضی از بزرگان فرمودن این شخص خود میرزا جواد ملکی تبریزی است، خودش را ملائک نیمه شب صدا میزنه. ولی برای اینکه ریا نشه، برای اینکه یک حالت خودپسندی نباشه، اسم خودش رو نمیاره. در نهج البلاغه هم داریم امیرالمومنین فرمود در ما خاندان بنی هاشم کسانی هستند که اگر شهید بشن میشن سید الشهدا، اگر جانباز بشن میشن جعفر طیار، و کسان دیگری هم هستند که اگر بخواهند میتوانند در فضائل خودشون حرف ها بزنن ولی نمیزنن. حضرت نمیگه من این گونه، میگه اشخاص دیگری هستن. میرزا جواد هم میگه آقایون انکار نکنید، کسانی هستن که همینک نیمه شب ملائکه اونها رو صدا میزنن، آقا بیدار شو. اینا میشنوند صدای ملائکه را، میبینند ملائکه را، حشر و نشر دارند. عرضم این شد اگر ما نمیبینیم مشکل از ماست، عیب از ماست، وگرنه هر چه در روایات گفته شد حقی است که هیچ شک و شبهه‌ای در اون نیست. حکمت 157 و قال علیه السلام قد بصرتم ان ابصرتم و قد هدیتم ان اهتدیتم و اسمعتم ان استمعتم. اگر اهل بصیرت باشید دیدنی هست، اگر اهل هدایت باشید هدایت هست، اگر اهل شنیدن باشید شنیدنی ها در عالم فراوان است. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. انشاءالله در پناه امیر المؤمنین، موفق و معید.